دیده خون دل می بارم امشب. بگوشی دلشی نو جانانه من، بگوشی دلشی نو جانانه من، فیغان و نال خواهی زارم امشن. زیشقت با دو چشمیش گریزان، زیشقت با دو چشمیش گریزان، و تصویرت تماشا دارم امشن. بیادیشم می روخ ساری تو ای گل، بیادیشم می روخ ساری تو ای گل، چو پروانه بر گل زارم امشب. غم و رنج و الم گردیده یار جان، غم و رنج و الم گردیده یار جان، کلم و سیگریت و نسوارم امشب. ز چشمم خون چکد از داغی هجران، ز چشمم خون چکد از داغی هجران، بولا با دلی افکارم امشب. کجای رشک لیلا ای نگارم، کجای رشک لیلا ای نگارم، بیا بنگر که مجنون وارم امشب.
دوستان عزیز و نازنین تارو تنبور، با آخر این نغمه نشینی رسیدیم. امروز هم با هم شنیدیم، یاد گرفتیم و با ترانه‌های درخواستی شما حال دل ما بهتر شد. سپاس از این که بودین، شنیدین و دلهایتان را به ما سپردین. دوستان تا دیدار بعد در همین صدا، همین موج، برتان زندگی آرام، دلی شاد و نغمه‌های شیرین آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم.
درست بنویسیم.
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
راون. کلمه راون همکنون در زبان عامیانه در افغانستان با معنی نوبت به کار می رود. باید دانست که این کلمه در اصل انگلیسی بوده است. بله، راون تغییر شکل یافته واژه راوند انگلیسی است که در اصل به معنی حلقه است و به معنی دور یا نوبت بازی هم به کار می رود. مثلا هر دور از ورزش بوکس را یک راوند می نامند و می گویند مثلا فلان بوکسور در راوند سوم نیکاوت شد. بعضی از مردم هم کلمه راون را مقلوب ساخته و به صورت ناور به کار می برند که این غلط در غلط است. ما در زبان خیش واژگان زیبایی به همین معنی داریم که می توانیم به جای راون از آنها استفاده کنیم، همانند نوبت، دور و داو. مثلا حافظ شیراز می گوید دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. در این بیت هم دور به کار رفته است و هم نوبت. علامه اقبال لاهوری نیز در این بیت زیبا کلمه داو را به کار برده است. سلطنت نقد دل و دین ز سر انداختن است، و یکی داو جهان بردن و جان باختن است. پس اگر به حفظ اصالت زبان خیش علاقه مندیم، نگوییم امروز راون نان خریدن من است، بگوییم امروز نوبت نان خریدن من است.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام ویده خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. یکی از مهمترین پرسش ها در زمینه توانمندی نظامی یمن که موجب شکفتی کارشناسان شده است که خاستگاه قدرت نظامی کشوری با زیرساخت های تخریب شده در گیر فاجعه انسانی و محروم از منابع اساسی درآمد کجاست؟ امروز نگاهی داریم به منشأ قدرت نظامی یمن. در تشریح منبع توان موشکی و پهپادی یمن، مقام ها و تحلیلگران نظامی غربی عموماً با اشاره به توانمندی های ایران در حوزه موشکی و پهپادی و اهمیت ژئوپلیتیکی یمن برای این کشور تلاش کردند قدرت نظامی انصار الله که در غرب با عنوان حوثی ها شناخته می شود را به ایران نسبت دهند. در مقابل انصار الله و مقام های نظامی یمن بارها تأکید کرده اند که مقاومت و توان پهپادی و موشکی آنها وابسته به حمایت ایران نبوده و منشأ داخلی دارد. برای مثال محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی یمن در سال 1397 در مصاحبه با شبکه فرانس 24 تصریح کرد ما موشک‌های خود را که ساخت روسیه و کره است توسعه می دهیم و خود نیز به ساخت موشک می پردازیم. این موشک ها ساخت ایران نیستند. باید گفت نگاهی به تاریخ یمن و ساختار قبیله آن نشان می دهد که مردم این کشور همواره دسترسی گسترده‌ای به سلاح داشتند، تا حتی که گفته می شود تعداد کلاشنکوف های موجود در این کشور سه برابر جمعیت آن است. با توجه به جمعیت 28 میلیونی یمن که یکی از پر جمعیت ترین کشورهای عربی است، می توان گفت جامعه یمن به شدت مسلح است. بنابراین تلاش برای تجهیز به سلاح‌های مدرن در چنین کشوری امری طبیعی به شمار می رود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که یمن از پتانسیل قابل توجهی در زمینه نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص هم برخوردار است. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ باسوادی در سال 2004 میلادی در میان افراد بالای 15 سال بیش از 54% بود. هرچند این سازمان پس از آن آمار جدیدی منتشر نکرده است. از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های یمن می‌توان به دانشگاه‌های صنعا و عدن اشاره کرد. دانشگاه علم و تکنولوژی صنعا نیز با رتبه 3066 طبق وبسایت ICU جایگاه نخست را در میان دانشگاه‌های یمن دارد. امکان تحصیل در مقطع دکترا در 6 دانشگاه یمن فراهم است که دوره آن 3 تا 5 سال به طول می‌انجامد. دوره تحصیلات دانشگاهی عموماً 4 سال است، به جز رشته‌های مهندسی که 5 سال است و پزشکی هم 6 سال. جالب است دوستان بدانیم که در سال تحصیلی 2005-2006 یعنی حدود 2 دهه پیش 174 هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی و 12 هزار نفر در دانشگاه‌های خصوصی ثبت نام کرده بودند. با توجه به این آمار، این تصور که یمن فاقد نیروی انسانی متخصص است نادرست بوده و بی تردید وجود چنین نیروهایی نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و نظامی این کشور به ویژه پس از سال 2015 داشته است. نکته حائز اهمیت دیگر حضور نیروهای متخصص و آموزش دیده در ارتش یمن است که در فرایند تسلیحاتی اخیر این کشور طبعا نقش مؤثری ایفا کردند. افسران و مهندسان نظامی یمنی که سالها در کشورهای مانند روسیه و دیگر اعضای بلوک شرق آموزش دیده‌اند توانستند تسلیحات موجود را ارتقا دهند. همچنین پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 صنعا بیش از 200 متخصص عراقی را جذب کرد و آنها را در اردوگاه‌های ویژه تحت فرماندهی احمد علی عبدالله صالح فرزند رئیس جمهور سابق یمن به کار گرفت. برخی از این افراد نیز در لشکر اول زرهی ارتش یمن مشغول شدند. به این ترتیب بخش تولید تسلیحات جنگی در وزارت دفاع یمن شکل گرفت که از جمله اقدامات آن توسعه مشک‌های روسی و کره‌ای شمالی با کمک متخصصان عراقی بود. پس از اقبال یمنی‌ها به جنبش انصارالله در صنعا، این بخش نیست که تحت نظارت کارشناسان یمنی بود و کنترل این جریان درآمد. با آغاز جنگ یمن در مارس 2015، انصارالله و ارتش یمن توانستند مشک‌ها و پهپادهای خود را توسعه بیشتر دهند. اما پرسش اصلی است که یمن چگونه توانسته نه تنها در جنگ با ائتلاف سعودی بلکه در درگیری اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی زرادخانه عظیم ایجاد کند و همزمان نوآوری‌های مستمری در فناوری‌های نوین نظامی به ویژه در حوزه موشکی، پهپادی، پدافند هوایی و رزم دریایی داشته باشد. پاسخ ایست که انصارالله و ارتش یمن با بهره‌گیری از دانش بومی و نیروی انسانی متخصص و متعهد بر چالش‌های پیشرو غلبه کرده و تسلیحات مؤثری را طراحی، تولید و عملیاتی نموده‌اند و الا با وابستگی به بیرون امکان استقامت و غلبه مکرر در نبردها ممکن نبوده و نیست. جنبش انصارالله در سال‌های اخیر نوآوری‌های چشمگیری در عرصه نظامی داشته است. علاوه بر استفاده از تجهیزات موجود، این جنبش تسلیحات جدیدی در حوزه پهپادی، مشک‌های بالستیک و کروز و رزم دریایی از جمله شناورهای بدون سرنشین و ماین‌های دریایی معرفی کرده که در نمایشگاه‌های صنعا هم به نمایش گذاشته شدند. یمن دوستان با توسعه توان مشکی و پهپادی و به کارگیری تاکتیک‌های جنگی نامتقارن ائتلاف سعودی را در جنگ 7 ساله فرسوده کرد و معادلات را به نفع خود تغییر داد. پس از عملیات طوفان الاقصی در اکتبر 2023 و آغاز جنگ غزه، مقاومت یمن اعلام کرد حملات موشکی، پهپادی و محاصره دریایی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ را تا توقف جنگ ادامه خواهد داد. علی‌رغم حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به یمن، این کشور همچنان به حملات خود ادامه داده که نشان دهنده انعطاف پذیری و اطمینان به منابع تسلیحاتی داخل است. انصارالله در جنگ موشکی و پهپادی پیشرفت قابل توجهی مبتنی بر دانش بومی داشته است. برنامه‌های آنها دو ویژگی کلیدی دارد. یک، حملات دوربرد. در این باره باید گفت توسعه پهپادها و موشک‌های با برد بالا در اولویت قرار دارد. موضوع دیگری که میتوان اشاره کرد به پیشرفت قابل توجه انصارالله در جنگ موشکی و پهپادی، تنوع تسلیحات است. استفاده همزمان از پهپادها، موشک‌های بالستیک و کروز قدرت مانور تاکتیکی را افزایش داده است. برای مثال پهپادها برای خنثی‌سازی رادارها پیش از حملات موشکی به کار می‌روند. فابیان هنز، محقق مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که قابلیت‌های موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن را رصد کرده، معتقد است که جنبش انصارالله موفق شده است تا حد زیادی تولید موشک‌ها و پهپادها را در داخل یمن بومی سازی کند. به گفته او، یمنی ها از قابلیت عملیاتی بالایی برای پرتاب موشک‌های بالستیک و کروز برخوردارند و از همه مهمتر نیروهای مسلح یمن از مناطق کوهستانی ناهمواری برای ذخیره و پرتاب موشک‌های خود استفاده می‌کنند که ردیابی این موشک‌ها را برای آمریکا و اسرائیل بسیار دشوار می سازد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم می توانید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، خوش آمدین به برنامه خودتان راه روشن. در این برنامه در ادامه مبحث امامت و رویدادی مهم در مورد جانشینی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شما دوستان صحبت می کنیم. در سال 10 هجری، در آخرین ماه‌های زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، آن حضرت تصمیم گرفت در اجتماع بزرگ حج در مکه شرکت کند. انتشار این خبر سبب شد که انبوهی از مردم از نقاط دور و نزدیک عازم مدینه شوند تا افتخار همراهی با پیامبر را در سفر حج پیدا کنند. بالاخره کاروانی بزرگ متشکل از مهاجرین و انصار و دیگر مسلمانان به همراه پیشوای خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهر مدینه را ترک کردند و برای انجام مناسک حج رهسپار مکه شدند. شهر مکه در آن روزها شاهد یکی از باشکوه ترین مراسم اسلامی بود که به وسیله هزاران تن از مسلمانان همچون امواج اقیانوسی خروشان در حضور رهبر بزرگوار اسلام اجرا شد. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. آن آخرین حج پیامبر بود و به همین خاطر آن را حجۃ الوداع می نامند. پس از پایان مناسک حج، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اتفاق جمعیت عظیم حج گذاران مکه را ترک کردند و عازم شهر و دیار خود شدند. در راه بازگشت کاروان زائران به محلی به نام قدیر خم رسیدند. در آن هنگام بود که جبرئیل امین فرشته وحی این نغمه آسمانی و فرمان قاطع و صریح پروردگار را بر جان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرو خواند.
یا ایها الرسول بلغ ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك
ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند، همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. سوره مائده آیه 67. در این آیه روی سخن به پیامبر است و از او می خواهد که آنچرا از سوی پروردگار بر او نازل شده است به مردم برساند و در این کار تعجیل کند. سپس برای تأکید بیشتر به او اخطار می کند که اگر از این کار خودداری کنی رسالت خدا را انجام نداده ای. بعد با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از واکنش مردم در این مورد سخت نگران بود دلداری می‌دهد و به او می‌گوید در انجام این مأموریت از مردم هراسی نداشته باش، زیرا خداوند تو را از شر آنها نگاه خواهد داشت. خواسته آیه، تأکیدهای پی در پی آن و همچنین شروع آن با خطاب یا ایها الرسول نشان می دهد که باید مسئله مهمی در پیش باشد. لازم به ذکر است که تنها در دعایه قرآن پیامبر با کلمه یا ایها الرسول به جای یا ایها النبی مورد خطاب قرار گرفته که حاکی از یک مأموریت یا رسالت مهم هست. ظاهر آیه گویای این نکته است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از عواقب کاری دلنگران است. حراس دارد مبادا ابلاغ این پیام با مخالفت ادعی روبرو شود و آنها مشکلات و مزاحمت‌هایی را برای اسلام و مسلمانان ایجاد کنند. به همین جهت خداوند به او دلداری می‌دهد. اکنون این سوال پیش می آید، چه مطلب مهمی را باید پیامبر به مردم ابلاغ کنه که اگر چنین نکنه رسالت خدا را به انجام نرسانده؟ آیا مسئله مربوط به مبانی دین مثل توحید و خداشناسی و معاد هست؟ در حالی که این اصول از همان روزهای اول بعثت بیان شده و صدها آیه درباره آن نازل شده، آیا موضوع مربوط به فروع دین مثل نماز، روزه، حج، جهاد و سایر تعالیم عملی دین هست؟ در حالی که همه آنها تا آن زمان ابلاغ شده بود و مسلمانان از آنها آگاه بودند. آیا ماجرا مربوط به روابط مسلمانان با ملل و اقوام دیگر یا پیروان سایر ادیان از جمله یهودیان و مسیحیان هست که تکلیف آنها قبلا در اسلام روشن شده؟ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ. در تمام قرآن یه آیه که پیغمبر رو تهدید میکنه که میگه بگو و لم تفعل اگر نگی فما بلغت رسالته، تمام زحمات 23 سالت حواست. این مسئله تداوم نبوته، مسئله حکومته که اگر این تداوم نداشته باشه زحمت ها بین میره. باید ببینیم پیغمبر چی بوده که تا حالا نگفته. میتونیم بگیم توحید، یا ایها الرسول بگو توحید، یعنی بگو لا اله الا الله. گفتم 23 سال گفتم، اولین کلمه هم قول لا اله الا الله بود. یا ایها الرسول بگو نبوت، پیغمبر 23 سال به مردم نگفته من پیغمبرم. یا ایها الرسول بگو معاد، پیغمبر معاد نگفته بود. قبل از هجرت به مدینه در مکه سوره معاد گفته بود. بگیم نمازه، 23 سال نماز نگفته بود. دوم هجری قانون آمد، قانون خمس و زکات و قانون روزه و قانون جهاد، این چهار تا هم دوم هجری بود و الان آخر عمرش شده دهم هجریه. این بلغ مای ما چیه؟ ای رسول بگو اونی که گفتم، اونی که چیه؟ هیچی نمیتونه باشه جز حکومت بعد از پیغمبر نسب علی بن ابی طالب. این از نظر عقلی که ما از نظر عقل فکر کنیم، یک پیغمبر 63 سالشه، آخر عمرشه، از مکه برمیگرده، در قدیر خم که منطقه بود که راههای میرفت به سمت عراق و شام و مدینه و حبشه و یمن، در یه منطقه پنج راه بود که مسلمان ها بعد از حج اینا پخش میشدن. اونجا هم یه گودی بود، چون قدیر یعنی گودی، یعنی زمین مثل بشقاب بود، آب و درختی بود برای خودشون و اسب و شترشون آب بود، دم چهار راه بود، پنج راه بود. اونجا آیه اومد بگو و نترس، بعدم تهدید که اگر نگی تمام زحمات 23 سالت هوا میره. چی ماجرا؟ یه چیزیه که پیغمبر از گفتنش وحشت داره. یه چیزی که تا حالا رسمی نگفته، گرچه تو کلمات قطع فرموده اما رسمی اعلام نکرده. چیزیه که پیغمبر فرمود که برید بگید بیان، اینا که تند رفتن تو جاده ها بگو برگردن، پیرمردایی که تو راه موندن صبر کنید اونا برسن. اینقدر هوا داغ بود که کف پاشون میسوخت، لباسشون آوردن کف پاشون، دو سه روز معطل شدن تا همه جمع شدن. بعد پیغمبر به چهار طرف فرمود الا تسمعون، یعنی صدا میاد، گفتن بله. این بعد الا تسمعون صدا میاد، بله الا تسمعون صدا میاد، از چهار طرف اقرار گرفت. بعد نماز ظهر خوند، بعد خطبه طولانی خوند، تو خطبه توحید گفت. توحید که خب شنیدیم، یا رسول الله سه روز تو آفتاب نگران داشتی توحید میگی؟ خب توحید گفتی، نبوت گفت، حرف تازه چیه که سه روز زمان اینجا نگه داشتی؟ حرف تازه اینه که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، در آینده نزدیکی من از بین شما خواهم رفت. یعنی پیغمبر بعد از 70 روز بعد از قدر خم از دنیا رفت. بعدم فرمود چه جور پیغمبری بودم، همه اقرار کردن. بعد فرمود من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من رهبرشم علی هم رهبرش. بعد اونجا اومدن بیعت کردن، دوستی بیعت نمیخواد، دوستی تبریک نمیخواد، دوستی ترس ندارد. این آیه فقط مربوط به قدر خم است. انتخاب رهبر با خداست. انی جاعلو کل الناس امام، با انتخابات که میشه امام تعیین کرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل، چون اگر رهبر نباشه همه زحمت ها هیچ میشه.
دوستان، در واقع چیز مهمی از مسائل اساسی و واجبات و محرمات باقی نمانده بود که لازم باشه پیامبر آن را در آخرین ماه‌های عمر مبارکش آن هم با این عجله ابلاغ کنه، مگر یک مسئله مهم و آن ابلاغ رسمی امامت و رهبری امت پس از پیامبر و جانشینی آن حضرت، چیزی که وجودش موجب حفظ رسالت و صیانت از دستاوردهای آن هست، وگرنه اصل دین نابود میشه. این جمله قرآن که اگر ابلاغ نکنی رسالت او را انجام نداده ای، در حقیقت به همین مطلب اشاره داره. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شنیدن ادامه این بحث در برنامه بعد همراه ما باشید. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
قدر دل و سنگ یکیست، تیل و پاله، زغن و بانگ شباهنگ یکیست. دیدی آن را که تو خوندی به جهان یارتری، چه دل آزارترین شد، چه دل آزارتری. نه همین دردی و بیگانگی از حد گذران، نه همین در غمت این گونه نشان، با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه تنها، دل تنها. آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن، با غمش باز بمان، سرخ رو باش، از این عشق و سرفراز بمان. راه عشق است که همواره شود از خون را. دل دیوانه تنها، دل تن، دل دیوانه تنها، دل تن.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات و مریضی‌های استخوانی اطفال و کودکان صحبت بکنیم. مشکل انحراف و زاویه دار شدن و کج شدن پاهای اطفال و کودکان. حتما شما در زندگی و دور و برتان، دور و نزدیکتان، بعضی اطفال و نوجوانان را مشاهده کردین که پایشان از قسمت زانوها یا پایین تر در ناحیه ساق پا به داخل یا خارج یک انحراف و کجی داره، یا زانوها به داخل یا خارج یک کمی منحرف شده. این دو حالت شایع هست که گاهی زانوها به هم نزدیک میشه، پاها شکل ضربدری رو به خود میگیرن، یعنی حالت اکس انگلیسی، یا زانوها از هم به خارج دور میشن از هم دیگه، پاها حالت قوسی شکل به خود میگیره، به او میگن پاهای پرانتزی. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ بیماری های استخوانی یا ارتوپیدی اطفال. انشالله در این زمینه ها و اینکه چی ضرورتی داره و چی مشکلاتی داره اگر این مشکل درمان نشه و به موقع صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس و امتنان از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب غزنوی، همونطور که اعلام شد امروز می‌خوایم در مورد انحراف و زاویه دار شدن اندام تحتانی یا پاها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر لطف کنین در ابتدا راجع به انواع و اقسام اینمی انحراف و کجی پاها و اندام تحتانی صحبت بکنین.
چش، از نظر انحراف اندام تحتانی با دو نوع انحراف داریم توی بچه ها. یکی انحراف زاویه، یعنی از جلو که کودک ما ایستاده. من اول اینوان بکنم که بچه ها به محض اینکه شروع میکنن به ایستادن و راه افتادن، این انحرافات مشخص میشه توی ظاهر بچه ها. برای پدر مادر اطرافیان دقت بیشتری میکنن و به محض اینکه بچه ها میایستن، یکی از شایع ترین مشکلاتی که به ما مراجعه میکنن همین انحرافات اندام تحتانی هستش. حالا چند نوع داریم این انحراف. وقتی که کوچولوی ما جلوی ما ایستاده، یا زانواش به صورت پرانتزی یا زبدری هستش یا صاف هستش. خب، یعنی اینکه انحراف زاویه‌ای، پس ما یه انحراف زاویه‌ای داریم که توی زانوها به خصوص مشخص میشه به صورت زانوی پرانتزی یا برعکس اون زانوی زبدری. یه انحراف دیگه ای توی اندام تحتانی داریم که انحراف چرخشی هستش.
بله،
در حقیقت وقتی کودک ما داره راه میره، پاشو به سمت داخل یا به سمت خارج بگذاره، اینو انحراف روتیشنال میگن یا انحراف چرخشی. البته ما اینجا امروز در مورد انحراف چرخشی، بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن یا پاشونو بیرون میذارن، صحبت زیادی نمی‌کنیم، ان شاءالله توی جلسه دیگه. ولی امروز در مورد انحرافات زاویه‌ای اندام تحتانی، یعنی در حقیقت همون زانوی زبدری یا یه فرم دیگه از اون انحرافات زاویه‌ای زانویه پرانتزی صحبت.
بله، بسیار خوب. پس انحراف ها و کجی های زاویه ای که در این جلسه میخواییم بحث بکنیم دو نوع است، یکی پرانتزی یا قوسی شکل و دیگه ضربدری، یعنی شکل علامت ضرب یا اکس انگلیسی. خب دکتر صاحب، اگه در مورد انحراف پرانتزی یا قوسی شکل که زانوها مثل دو خط قوس از هم دور شده و فاصله پیدا میکنن، یک انحنا پیدا میکنن، توضیح بفرمایید.
بله، زانوی پرانتزی خب توی کوچولوها وجود داره و اینا تقسیم بندی های داره که اینجا بهش میپردازیم، روش های درمان داره، انواع داره، اینا رو صحبت میکنیم در موردش. زانوی من اول این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بچه ها خب تکامل پیدا میکنن به مرور زمان.
بله،
کوچولویی که شروع میکنه به ایستادن و راه افتادن، خود این اندام تحتانی یه سیر تکاملی داره تا سن بلوغ، و این سیر تکاملی من اینجا خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز عرض میکنم. در ابتدا نوزاد که به دنیا میاد زانواش پرانتزی هستش معمولا. این پرانتزی بودن زانو توی سن نوزاد و تا قبل از دو سالگی به صورت پرانتزی به شرطی که قرینه باشه طبیعی هستش، یعنی سیر تکامل بچه ها در ابتدا زانو پرانتزی هستش، بعد از دو سالگی کم کم شروع میکنه به صاف شدن و کم کم توی سن دو سالگی به بعد تا سه و نیم سالگی کم کم این زانوها زبدری میشه.
بله،
پس این سیر تکاملی طبیعی هستش که تا سن حدود 7-8 سالگی این زانوی زبدری به تدریج اصلاح میشه، ولی ما توی سن نوجوانی دیگه نباید خیلی زانوی زبدری داشته باشیم. حد اکثر حدود 6 درجه باید زانومون زبدری باشه. یعنی چه زبدری؟ یعنی زانوها به هم چسبیده ولی یکم پاها از هم فاصله داشته باشه. اینو میگن زانوی زبدری. پس ما در ابتدای کار توی سنین پایین قبل از 2 سالگی ما زانوی پرانتزی داریم. حالا این زانوی پرانتزی معمولا اگر قبل از 2 سالگی باشه و قرینه باشد و یکسان طبیعی هستش. این زانوی پرانتزی، این فرم زانوی پرانتزی ما به نام زانوی پرانتزی فیزیولوژیک اسم میذاریم، یعنی همون نرمال یا طبیعی.
بله،
یه زانوی پرانتزی دیگه داریم که غیر طبیعی هستش، یعنی ممکنه که یک طرف درگیر باشه یا اینکه غیر قرینه باشه، ممکنه دو طرف باشه ولی یک طرف بیشتر باشه، نمیگیم غیر قرینه، اینم بازم غیر طبیعی محسوب میشه که میتونه به علت بیماری بلانت باشه. بیماری بلانت چیه؟ بیماری بلانت در حقیقت صفحه رشد استخوان اندام تحتانی، استخوان ساق درگیر هستش. ما اطراف زانو، یعنی بالا و پایین زانو، صفحه رشد داریم، یعنی از اون محل ما رشد میکنه اندام تحتانیمون. تو بعضی از بیماری ها هست مثل همین بیماری بلانت، صفحه رشد قسمت ابتدای استخوان ساق قسمت داخلیش یکم ایراد داره، رشد نمیکنه، و قسمت بیرونیش رشد میکنه. وقتی این ناهماهنگی رشد توی صفحه رشد ایجاد بشه، اون موقع کم کم ایجاد زانوی پرانتزی میکنه.
بله،
این به نام بیماری بلانت هستش. بعد از نوع فیزیولوژیک، نوع بیماری بلانت هستش. یکی از علل دیگه‌ای که باعث زانوی پرانتزی میشه توی بچه‌ها، بیماری ریکتس هستش که توی مملکت ما و کل دنیا شایع هستش، کمبود تغذیه‌ای ویتامین دی. به خاطر همین خیلی باید دقت بکنیم. همونطور که شما مستحضر هستین، قبل از 2 سالگی ما به بچه‌هامون قطره ویتامین آ میدیم یا مولتی ویتامین میدیم. حتما مادرها باید دقت بکنن که این رو فراموش نکنن که تجویز بکنن به بچه‌شون، چون کم بوده ویتامین دی شایع است. من بعضی موقع توی کلینیک میبینم که مادر میگه که خب نمیخوره، نمیدونم بعد غذایی میکنه قطره‌اش، ولی حتما باید به هر جوری هست، حالا یا طعم دهنده یا با خوراکی های دیگه، حتما به بچه‌مون این ویتامین دی رو حالا یا به صورت عاده یا مولتی ویتامین تجویز بکنیم.
بله.
علل دیگه خدمت رو عرض کردم که همین کم بوده ویتامین دی هستش که خب مسلماً ایجاد نرمی استخوان میکنه و خود همون نرمی استخوان کوچولویی که داره راه میره ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. از بیماری های دیگه ای که میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه، بعضی از دیسپلازی ها هستش. بچه هایی هستن که استخوناشون فرم طبیعی نداره، مثلا بعضی از کوچولوها دچار بیماری هایی مثل آکوندروپلازی هستن. آکوندروپلازی همین کوتاه قدیه. اینها مشخصشون این هست که کوتاهی قد دارند. پس اگه که ما کوتاهی قد تو کوچولومون داشتیم نسبت به همسناشون کوتاه تر بودن و تون دستبندی بیماری دیسپلازی قرار بگن، یکی از علل هم میتونه که دیسپلازی باشه که ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. البته همه اینا درمان داره و نگران کننده نیست.
پس در رابطه با اشکال و علل که صحبت شد، شایع‌ترین نوع و قسم زانوی قوسی شکل یا پرانتزی که اینمی دو زانو از هم فاصله میگیره، یک انحنا پیدا میکنه، حالت قوسی پیدا میکنه، ای اگر قرینه باشه، یعنی دو طرف مثل هم باشه، اندازه و برابر هم باشه، هر دو زانو به یک اندازه باشه، ای تا 2 سالگی گفتین که طبیعی و نرمال است و کدام مشکل خاصی محسوب نمیشه.
نوع فیزیولوژیک زانوی پرانتزی توی کوچولوها نوع فیزیولوژیک هستش. من همینجا بگم که خدمت خانواده‌های عزیز که خیلی نگران نباشن، اکثر این زانوهای پرانتزی نوع نرمال هستش، نوع فیزیولوژیک هستش که به صورت طبیعی توی کوچولوها قبل از 2 سالگی وجود داره.
بله.
و همین که سن 2 سالگی کم کم رد بکنن به تدریج اصلاح میشه. این نوع فیزیولوژیک خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، فقط مشکلی که ایجاد میکنه همین هستش که خب خانواده ها مثلا یه مهمونی میرن، یا اینکه حالا ممکنه یکم شدت این زانوی پرانتزی زیاد باشه، اطرافیان خیلی دقت میکنن و این خانواده رو یکم نگران میکنن که چرا این بچه اینطوری. خب هر وقت زانو یکم پرانتزی باشه، راه رفتن کوچولوها یکم قابل توجه هستش و به خاطر همین بعضی مواقع جایی که حالا افراد دیگه هم حضور دارن ممکنه که گوش زدی بکنن که به والدین که این اتفاق. ولی که من همینجا میگم که زانوی پرانتز به شرطی که قرینه باشه خیلی نگران کننده این نیست. البته اگه که خب شک داشتن که قرینگیش یکم ایراد داره، اونو حتما مراجعه بکنن به ارتوپد اطفال که ببیندش.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، چیزی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
در رابطه با نقش چاقی در ایجاد آسیب‌های دیسک ناحیه کمر، باید بگم که شاید تا چندین سال قبل مطالعات هنوز نتونسته بودن نشون بدن چاقی چقدر روی این عارضه تاثیر داره. اما امروزه در مطالعات بسیاری اثبات شده که افرادی که دچار چاقی، به خصوص چاقی ناحیه شکم هستند، بیشتر از سایر افراد مستعد آسیب‌های دیسک در ناحیه کمر هستند. باید در نظر بگیریم که چاقی و به خصوص چاقی شکم باعث کشیدگی ستون فقرات به جلو میشه و این کشش میتونه فشار زیادی رو به ستون فقرات وارد بکنه. از طرف دیگه این فشارها میتونن باعث فشارها و آسیب‌های در ربات‌ها و لیگامان‌های ناحیه ستون فقرات بشن که در نتیجه ثبات دیسک‌ها از بین بره و کم بشه. همین موضوع باعث بیرون زدگی و آسیب‌های دیسک ناحیه کمر میشه که میتونه عوارضی مثل کمردرد یا انتشار درد و علائمی مثل سوزن سوزن شدن و گزگز در پاها بشه و در نهایت میتونه فرد رو منجر و نیازمند به جراحی بکنه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال، در مورد انواع و اقسام تغییرات و انحراف ها و کجی های پاها در کودکان صحبت کردند و گفتند که نوع پرانتزی یا قوسی شکل که دو زانو از هم فاصله میگیره، ای اگر قرینه باشه، اگر مثل هم باشه، ای کدام مشکلی نداره، تا دو سالگی کدام مشکلی محسوب نمیشه و اصلاح میشه. نوع نزدیک شدن زانوها آلت ضربدری رو میگفتن، و یا ای که یک نوع سوم انحراف چرخشی است که وقتی طفل را میره پای خود به داخل یا خارج میگذاره. به هر حال راجع به این مسائل اشاره شد. در مورد شایع‌ترین نوع انحراف که امو شکل پرانتزی و قوسی شکل باشه، گفتن اگری غیر قرینه باشه، اشکال در صفحه رشد استخوان‌ها به وجود آمده باشه، این شایع‌ترین بیماری به نام بیماری بلانت است. راجع به بیماری بلانت هم صحبت‌هایی شد. اینال ما ادامه بحث با دکتر صاحب ادامه میتیم. خواهش میکنم دکتر صاحب غزنوی، راجع به اهمیت بیماری بلانت برای ما توضیح بدین.
چرا ما تاکید میکنیم روی بیماری بلانت؟ بیماری بلانت یه زانوی پرانتزی هستش توی کوچولوها که معمولا غیر قرینه هستش و یک طرفه هست. بیماری بلانته، ولی معادل فارسی نداره که من بگم. علتش همون درگیری صفحه رشد استخوان هستش که این کار رو انجام میده و اختلال تکاملی هستش. در حقیقت مادرزادی نیست، که تکاملی هستش، به مرور ایجاد میشه.
بله،
این بیماری بلانت به خاطر این برای ما اهمیت داره که اگه زود تشخیص بدیم و درمان لازم رو انجام بدیم، جلوگیری میشه از انجام جراحی های بعدی و با یه درمان راحت میتونیم که اونو درمان بکنیم. به خاطر همین تشخیصش خیلی برای ما، تشخیص زودرسش برای ما خیلی مهمه.
خب دکتر صاحب، اینمی مشکل و تغییر چگونه فامیل و خانواده ها و پدرها و مادرها باید متوجه شوند که اینمی انحراف و کج شدن زانو و پا به خاطر فلان بیماری است، اینمی بیماری بلانت است، یعنی علامت ها و نشانه هایش چیست؟
یکی این که اگه که یک طرفه باشه، اگه زانوی پرانتزی دیدن توی کوچولوشون که خانواده ها دیدن یه پاشه، فقط پای راستشه، خب اینا حتما باید مراجعه بکنن به ما. یکی اینکه غیر قرینه باشه، یعنی دو طرف هست ولی یک طرف بیشتره. یکی اینکه کوچولومون خیلی چاق باشه. توی بچه‌هایی که خیلی چاق هستن بیماری بلانت بیشتر هستش. بعضی از بچه‌ها خیلی توپول هستن و این زانوی پرانتزی توشون بیشتر. اونا رو بیشتر دقت کنن و اگه که سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنن. و مهمترین نکته این هستش که سیر پیشرونده داشته باشه. همطور که خدمتتون عرض کردم، ما انتظار داریم که تا دو سالگی به تدریج این زانوی پرانتزی اصلاح بشه.
بله،
اگه که خانواده اومدن پیش من و گفتن که به تدریج که سن بچه داره بیشتر میشه این داره بدتر میشه، این حتما ما باید بررسی بکنیم که این موقع بیماری بلانت نباشه. پس سیر پیشرونده نشون دهنده این هستش که نکنه بیماری بلانت باشه و نیاز به درمان داره. من همیشه به خانواده ها میگم که اگه حال مثلا سن 14 ماهگی 15 ماهگی مراجعه کردن، یکم نگرانن در مورد اینکه زانو پرانتزیش چطوری است. به خاطر اینکه بررسی بکنیم این سیر پیشرونده رو، من میگم با موبایل یه عکس در حالت ایستاده، حالا کوچولو لخت باشه پاش پیدا باشه، یه عکس در حالت ایستاده با موبایلشون بگیرن، برن یه 4-5 ماهی بگذره تا قبل از دو سالگی دوباره مراجعه بکنن. ما این عکسی که گرفتن با اونها مقایسه میکنیم با اون زمان، و اگه سیر بهبودی یا بنده داشته باشه هیچ نگرانی نداریم.
بله،
و همون نوع فیزیولوژیک هستش یا نوع طبیعی هستش که به صورت طبیعی تا دو سالگی خوب میشه، و این راه کاریه که میتونه این دوتا رو تشخیص افتراقی بده دست هم دیگه.
دکتر سیب غزنوی، آیا این مریضی بلاند که باعث انحراف و کج شدن زانو و پاها میشه، آیا قابل جلوگیری و وقایه هست؟ یعنی میشه کارایی کرد که پیشگیری شوه؟
نه، ببینین این بیماری اگه که ایجاد بشه، راه درمان زودرس